بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بفرمایید.
با واسطه اون فرمو که اگر مثلا این چیزو فرمودین این اولویت رو تو قبل از اون فرمانسه تو اینجا اگر نکاح صحیح باشه و ما بیام به بطلانش چیز بکنیم، میگیم که زنه وقتی مثلا با چیز با یک فرد ندیم زن شوهر داشته بعد وقتی مثلا ازدواج کرده، یعنی تو این جاها مثلا افسادش رو نمیفهمه. اگر تو این جاها نکاح در واقع صحیح باشه ما چرا چیزش بکنیم بیام بگیم باطله؟ اما از اول بیام بگیم صحیح دیگه که این چیز پیش نیاد.
نه، میخواد کلمه احتیاط رو در معنای حدیث امام معنا کنه. امام چرا گفت که فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاطف؟ این یحتاطف یعنی چه؟ این کلمه امام رو میخواد معنا کنه. امام حکم شرعیشو فرمود که صحیحونه. چرا برای این صحیحون فرمود پس احتیاطه؟ عبارت احتیاط برای صحیح و در نکاح به چه معناست؟ اینو میخواد تبیین کنه. و الا حکم به صحت کرده دیگه. این احتیاط به معنای احتیاط در چیز نیست، در اصول عملیه نیست. این فکل حدیثه، یعنی عبارت امام در کلمه چه به کار برده احتیاط، این ما معنا. الان یه مقدارم توضیح میدم. الان از اون بحث ما اینه. بقی الکلام فی وجه جعل الامام الاحتیاط فی النکاح. مرحوم شیخ اشکال کرد به اولویت احادیث نکاح و فرمود این چه استدلال میکنن در نکاح فضولی صحیح هست اجماعاً، پس در بی به طریق اولا صحیح هست، این اصل و نکاح قرار دادن فرع و بی و از نکاح به بی سرایت دادن به اولویت. میگه ما یه روایت داریم برعکس اینه، گفته اگر بی صحیح باشد به طریق اولا نکاح صحیحه، نه اینکه اگر نکاح صحیح باشد به طریق اولا بی صحیحه. از اون ور اومده. خب پس نمیتونیم این اولویت رو درست کنیم و این استدلال رو بکنیم. اون حدیث هم دیروز خوندیم، فقط یه نکته در اون حدیث مونده، اونم این است که امام وقتی فرمایش داشتن که پس نکاح صحیحه در این صورت، یعنی در صورتی که وکیل هنوز خبردار نشده از عزلش و رفته طبق وکالت سابقش برای این موکلش مثلا شوهر پیدا کرده، برای این موکلش وکیل معزوله ولی هنوز جاهل به عزلشه، میگه این نکاح باید صحیح باشه. از چون بهش صحیحه به طریق اولا نکاح هم باید صحیح باشه. در صحت اولویت اینطوریه، از بی به نکاح. میگه شما سنی ها اهل سنت چرا بی و صحیح میدونید، نکاح رو باطل میدونید. نکاح به طریق اولا صحیحه. بعد ادامش یه استدلال داره، میگه نکاح شایسته تر است به احتیاط. اگر قرار احتیاط کنیم در نکاح باید بیشتر احتیاط کنیم. من تبیین مرحوم شیخ رو توضیح میدم، تبیینی شیخ از این حدیث داره، و الا این حدیث آیا در مقام بیان این مقایسه بیع و نکاحه یا میخواد روش اهل سنت رو در استنباط احکام نقد کنه، یه بحث دیگریست. اگر فرصت کردید به حاشیه محقق اصفهانی نگاه کنید. فعلا تبیین خود متن. خب اگر منظور امام از این کلمه احتیاط چیه؟ ما اگر احتیاط واقعی ملاک باشه، ما میدونی احتیاط واقعی یعنی جا تمام اطراف قضیه رو طوری انجام بدهی که بر فرض تمام احتمالات تحقق بیابد. احتیاط اینه. مثلا شما شک میکنید به دو نفر بدهکاری، به یکی از این دو نفر، نمیدونید کدومشه. اینجا احتیاطی نیست به یکی بدهی طلبش بدید به یکی پرداخت نکنید. احتیاطی نیست. این احتیاط نیست. احتیاط این است به هر دو پرداخت کنید. چه در فرض تمامی احتمالات حق طرف داده شده. اینجا هم اگر احتیاط واقعی بود میدونید چی کار باید میکرد؟ احتیاط واقعی این بود که طرف اگر میخواد بمونه زن با این شوهر که وکیل معزول انجام داده، باید دوباره نکاح میخوند. چه اگر اون نکاح هم باطل بود، این نکاح جدید الگه زوجیت رو چی کار میکرد؟ منعقد میکرد. اگر هم این زن با از اون مرد میخواد جدا بشه، باید طلاق میخوند. چه اگر واقعا اون نکاح وکیل درست بود، با این طلاق از بین میرفت. پس احتیاط واقعی عقد جدید یا طلاق جدید، اگر میخواست احتیاط واقعی مرادش باشه. اینجا امام احتیاط واقعی رو تطبیق کرده بر صحت نکاح، نه نکاح جدید. گفته این نکاحی که وکیل خونده این صحیحون موافق با احتیاطه، نه اینکه نکاح جدید بخوانید. خب پس منظور از احتیاط چی میشه اینجا؟ پس منظور احتیاط اصطلاحی نیست، چون احتیاط اصطلاحی تطبیق نمیخوره به اینجا. شیخ یه توضیحی میکنه برای این کلمه احتیاط. اینجا میگه اینجا احتیاط اخف الفسادینه، اخف المحظورینه، اخف المحظورین. یعنی شما طوری رفتار کنید که کمترین محظور اتفاق بیفته، چون اینجا دوران بین المحظورینه. ببین دوران بین المحظورینه یعنی چه؟ یا این زنشه یا زنش نیست. خلاصه هر دو مشکل سازه، هم زنش باشه مشکل سازه، هم زنش نباشه. اگر این عقد این عقد زن و شوهری هست، لم ینعقد زن و شوهری نیست. اگر با هم زندگی کنن با این فضا، ممکنه زنا باشه. اگر از هم جدا بشن با این فضا، چه ممکنه عقد صحیح بوده در واقع، ممکنه این زنه بره با یک شوهر جدید، با یک مرد جدیدی ازدواج کنه، اون زنا باشه اگر این عقده. اگر عقد نیست این عقد وکیل، ممکنه همین زنا باشه، ممکنه همین. اگر عقده، ممکنه نکاح بعدی زنا باشه. خب بین این دو محصور واقع شده. میگه محصور صحت و نکاح کمتر از محصور بطلان و نکاح. چرا؟ چون صحت و نکاح باشه، محصورش این است این زن فقط با این مرد، زن متعهد نیست، زن دیگه ذات البعل نیست، بعلش همینه، نهایتش این است این بعل نیست در واقع، در واقع بعل نیست. اما اگر بطلان و نکاح قائل بشیم و به زنه بدیم که برو ازدواج کن، خب شاید این ذات البعله. پس در صورت بطلان و نکاح ممکنه مرتکب زنا با ذات البعل بشه، در صورت صحت و نکاح زنا به غیر ذات البعل میشه، نهایتش این میشه. این دو محصور اخف المحصورین اون یکیه. ایشون تبیینش اینه، تبیین یعنی میخواد بگه چه امام در مقام بحث با اهل سنته، میخواد بگه چه شما در نکاح باید بهتر قائل بشید به صحت تا اخف المحصورین، در واقع هرچی باشه اخف المحصورین اتفاق بیفته، نه قائل به بطلان بشید چه اشد المحظورین اتفاق بیفته. پس مرادش از احتیاط امام احتیاط اصطلاحی نیست، چون احتیاط اصطلاحی رو من توضیح دادم، احتیاط اصطلاحی یا عقد جدیده یا طلاقه. بقی الکلام فی وجه جعل الامام الاحتیاط فی النکاح و ابقاؤه دون ابطاء. یک نکته ایمون در فکر حدیث این حدیث، اونم اینه چه امام چرا قرار داد احتیاط رو در نکاح ابقاء نکاح قرار داد نه ابطال نکاح. گفت اینجا نکاح صحیح باشه احتیاطه، نه نکاح باطل باشه. نکاح صحیح و واقع رو کار نداریم، یعنی حکم به صحت و نکاح کنیم این موافق احتیاط است با حکم به بطلان و نکاح. مستدلن به انهو یکونو منه الولد، استدلال کرد در ادامه این نکاح از او ولد در میاد، خلاصه این ولد الحلال میشه، ولد الشبهه میشه، چی میشه، این ولد در میاد از این نکاح، باید احتیاط از او بیشتر بشه. میگه خب با اینکه اینجا ما ان الامر فی الفروض چل اموال دائر و بین محصوره، با اینکه امر اینجا در فروض در اینکه این زن بر او حلال شد جماعش یا حلال نشد جماعش، مثل اموال دائر بین المحصوره اینه، خلاصه اگر حلال شد واجب اطاعت کنه، حرام شد حرام اطاعت کنه. خلاصه این زن یحرم التمچین یا یجب التمچین، یا این عقد درست عقد وچیل یا باطل دیگه، امر بین المحصورین یا واجب التمچینه یا حرام التمچینه. این زن به مرد بیگانه حرام تمچین، زن به شوهر خودش واجب تمچین، بین المحصورین ولا احتیاط فی بین. خلاصه این مدل احتیاط لا یمکن، مثل دفن الکافر حرامون و واجبونه. و یمکن شیخ یه امکان اینو تبیین میکنه، میگه این تبیین چون در مقابل عامه امام استدلال میکنه، تبیین امام این است شما اگر واقعا میخواید اینجا احتیاط کنید لااقل اخف المحصور این رو مرتکب بشوید. این نمیخواد تعلیل کنه حکم به صحتش ها، حکم به صحتش تعلیلش مصالح و مفاسدیست چه یه هر حکمی داره، در مقام احتجاج با عامه است چه میگه شما چه فتوا میدید باید لااقل اینجا اخف المحصوره این رو فتوا بدید. یمکنن یکون الوجه فی ذلک، ممکن است وجه در اینکه اینجا احتیاط شمرده شده اینه، ان ابطال النکاح فی مقام الاشکال والاشتباه، اینجا بیاییم نکاح رو باطل کنیم در اون مقامی که برای ما مشکل هست مشتبه شده چه آیا این نکاح صحیح یا باطل. دقت کنید وکیل رفته عقد خونده، وکیلی که عزل شده ولی خبر عزل بهش نرسیده، خلاصه آیا این عقد نکاح صحیح یا باطل، ما در مقام مشتبه برای ما. امام حکم خدا رو گفتاد، گفت اینجا فتوای ما این است این نکاح صحیحه، چون ما دیروز عرض کردیم شیعه مبناش در وکالت این است تا عزل به وکیل نرسیده هنوز کارهای وکیل نافذه، پس این نکاح صحیحه و بیعم صحیحه. ما با اهل سنت میخواییم محاجه کنیم، میخواییم بگیم شما چرا آخه اینطوری کردید نکاح رو باطل کردید بیع و صحیح. اگر قرار باطل کنید یکی رو صحیح کنید، لااقل بیع و باطل کنید، چون هر چیزی در بیع صحیح باشه در نکاح به طریق اولا باید صحیح باشه، چون احتیاط در نکاح شایسته تره، چون احتیاط در نکاح منه الولده یکونو منه الولده، در نکاح لااقل به اخف المحصوره مرتجب بشید. اینطوری با اونو استدلال در مقام بیان حکم واقعی نیست، حکم واقعی رو من گفتم، حکم واقعی نیست وکیل از نشده. خب میگه ان ابطال النکاح فی مقام الاشکال والاشتباه، این که نکاح باطل باشد در مقامی که مشتبه برای ما نکاح، یستلزم التفریق بین الزوجین، این مستلزم میشه چه بین زن و شوهر ما جدایی بیندازیم، علا تقدیر صحه اگر در واقع این نکاح صحیح باشه این زن شوهر داره، اگر واقعا باشه زن شوهر داره، شما بین زن و شوهر جدایی انداختید خب و گفتید باطل نکاحت، یعنی زن برو میتونی ازدواج کنی، زنم میره فتتزوج المرأتو، زن میره شوهر جدیدی میگیره، این شوهر قبلی چه باطل نکاح و یحصل الزنا بذات البعل، در صورت بطلان این اثر رو داره، این اتفاق میفته به خلاف ابقایی. اما این نکاح رو باقی بگذاریم بگیم نکاح صحیحونه، فانه علی تقدیر بطلان نکاح، به فرض اومدیم در عالم واقع و نفس الامر این نکاح باطل بود، لا یلزم منه الا وتی المرأة الخالیه عن المانع، لازم نمیاد از این ابقا مجر این چه زنی چه خالی از مانع، مانع نیست ذات البل نیست، خالی از مانع با او وطی شده، با زن ذات البل وطی نشده، با زن غیر ذات البل وطی شده و هازا احول من وطی ذات البل، این آسان تر است از زنای محسنه. شما چجور فتوا میدید که اشد المحصوره این انجام میدید؟ فالمراد بالاحوت هو الاشد احتیاطا، مراد از احوت اینجا احوت اصطلاحی نیست، یعنی زیادتر احتیاط کن، یعنی مرتکب اخف المحصوره این شو، مرتکب اخف المحصوره این شو. من دو تا نکته گفتم در حدیث، یکی حدیث در مقام بیان حکم واقعی نیست، حکم واقعی شیعه روشنه وکیل عزل نمیشه، حدیث در مقام احتجاج با اهل سنته، چینها در بی صحیح میدونن در نکاح باطل، امام میگه در نکاح اگر در بی صحیح میدونید در نکاح هم باید صحیح بدونید، بعد استدلال میکنه میگه چه نکاح چه احتیاطش بهتره، اینجا نباید در نکاح مرتکب اشد المحصورین بشید اینطوری، و الا بنابر فتوای واقعی اصلا محصور اینجا نیست، این به فرض محاطه با اونهاست، حکم واقعی که امام میفرماید عزل نمیشه وکیل با صرف عزل، اونو قبول ندارن، با بیان اونها میخواد با اونها صحبت کنه. بله خب کسی اومده گفته که در اهل حدیث رو یه بارم بخون، اومده گفته در ما اینطوری میگن، فرق بیزاره، امام حاشیه میزنه، میدونه چی بعضی از احادیث ما یا بنو به قول بعضی از محققین اصلا فقه ما حاشیه بر اهل سنت، یعنی میخواد مردم رو از فتاوای زنی حدسی، از فتاوای غیر اصولی مردم رو هم دور بکنه هم مشکلات این فتاوا رو به مردم نشون بده، میگه این فتوا نه اصلی داره نه اساسی داره، علاوه یک مشکل شدیدم داره، اونم این که در این فتوا نکاحی که قابلیت احتیاط بیشتر داره در اون کمتر احتیاط شده. خب از اینجا یواش یواش وارد اون، اگر ادامه بدید و حاشیه محقق اصفهانی رو بخونید، امام در مقام بیان حتی نکته نکاح و بی نیست، امام اینو مثال میزنه در مقام بیان روش استنباط اینها، بخواد بگه چه اینها فقط با استثنات زنی با حدسیات زنی فتوا میدن، دقت کنه این امام در مقام یک مطلب بزرگی است، فقط یه مسئله رو فقط نمیخواد اینجا حل کنه، میخواد روش استنباط اینها رو هم بگه، اینا این چه نوع روش استنباطیه. خب برگردیم، کیفکان، کیفکان یعنی این عبارت احتیاط رو ما این گونه معنا کردیم، شما ممکنه یه معنای دیگری هم پیدا کنید برای این کلمه احتیاط در اینجا. کان مقتضا هذه الصحيحه، مقتضای این حدیث صحیح اینه، انه اذا حکم بصحت نکاح الواقع من الفضولی، وقتی ما برگردیم به اصل بحث خودمون اما با توجه به این روایت، میگه وقتی ما گفتیم که نکاح فضولی صحیحه میگه نمیتونی نتیجه بگیری پس به یه فضولی صحیحه. طبق این حدیث نکاح صحت نکاح فضولی صحتش از باب احتیاطه، معلوم نیست همین احتیاط برای بیان باشه. طبق این حدیث نمیشه از صحت نکاح صحت البی اولویت گرفت، برعکسش میشه، از بی میتونیم به نکاح بریم. لم یوجب ذالک التعدی الی الحکم صحت بی الفضولی. نه بله، اگر مسئله برعکس بود، ما روایاتمون اجماعمون این بود که بی فضولی صحیحه، اون وقت راحت فتوا میدادیم پس نکاح فضولی هم صحیحه. نعم لو ورد الحکم به صحت البی امچن الحکم به صحت نکاح. طبق این روایت میتونستیم، چون نکاح یم بقی فیه احتیاط در این چه صح قائل به صحت بشیم، لان نکاح اولا به عدم الابطال، چون نکاح اولویت داره که باطل نشه، باطل بشه محظورات شدید میاد. چما هو نص روایه، چون تو صریح روایتی چه خوندیم همین. خب میگه این روایتی که شما خوندید و ازش اولویت معکوس گرفتید، اولویت ما اولویت از بی به نکاح میدون استدلال میکردیم، شما از این روایت اولویت چی گرفتید؟ از نکاح به بی ما میگفتیم، شما از بی به نکاح گرفتید. در صحت ها گفتید اگر بی صحیح باشه نکاح باید به طریق اولا صحیح باشه. خب این مربوط به فضولی نیست آخستن، به فضولی چه ربطی داره؟ این مربوط به وکالته، وکیل معزوله ولی جاهل به عزلش. محل بحث ما بحث نکاح و بی فضولیه، مورد روایت بحث وکیل وکالت نه فضولی. میگه ما به فضولی و وکالت کار نداریم، چه به استدلالاتی که امام کرده احتیاط در نکاح در صحت اولویت داره از مال، چون اون مال هست این بز هست، به این کار داریم. منه الولده از او نما، ما به استدلالاتش یعنی تنگیه مناتش کار داریم نه اون موردش. اینم جوابه که ممکنه یه نفر اشکال کنه. میگه ثم ان الروایه و ان لم يكن لها دخل بمساله الفضولی، این روایت ولو هیچ دخلی به مساله فضولی نداره. عرض کردم روایت در رابطه با وکالته وکیله، الا ان المستفاد منها قاعده کلیه، از این روایت یک قاعده کلی استنباط میشه، استفاده میشه. اون قاعده کلی چیه؟ این قاعده کلی اینه ان امضاء العقود المالیه یستلزم امضاء النکاح، اگر یه جایی عقود مالی امضا بشه نافذ بشه شبیه همون باید در نکاح نافذ بشه، یعنی صحت در امور مالی مستلزم صحت در نکاحه. من دون العکس، عکس نه، چه مبنای شما در این استدلال عکس بوده، الذی هو مبنى الاستدلال فی مساله الفضولی، اون عکسی که مبنای استدلال در مساله فضولی بود. شما میگفتید اجماع داریم بر صحت نکاح فضولی پس به طریق اولا بی فضولی صحیحون، با این روایت معکوس میگه. این خلاصه ای از این بیانات شیخ در این روایت. تا اینجا ما چند تا استدلال کردیم، عرض کنم مختصراً، یک شهرت، دو اجماع منقول، سه اطلاقات بیع و عموم عقود، چهار حدیث عروه بارگی، پنج صحیحه محمد ابن قیس در رابطه با فروش چنیز توسط پسر مولا، شیش هفتم هم اولویت احادیث نکاح. تا اینجا ادله هفتگانه شد. میگه ما مؤیدات داریم، غیر از این ادله برای صحت بیع فضولی مؤیدات هم داریم.
حالا اون که صاحبیت اولویت قبول کرده، تو میشه مثلا خودش رو توضیح
خب ایشون به این حدیث دیگه نگاه نکرده دیگه. دیگه این حدیث مربوط به وکالت، مربوط به فضولی نیست. ما میگیم اون حدیث، ما چه دالویت رو اگر این حدیث نبود قبول میکردیم دیگه. این حدیث اومد با... تفکر ما رو خراب کرد. ببین شیخ اونجا یه نکته داره، ظاهرا قبول داره اولویت رو اگر این حدیث نبود. میگه و هو حسن الا، این الا این حدیث دیگه میاد خراب میکنه. مگر اینکه این حدیث رو طوری تبیین کنیم اصلا از این بحث ها خارج بشه که ربطی به اون بحث اولویت ها نداشته باشد. چه مرحوم امام در کتاب البی دو تا وجه مستقل آورده برای این نکات، چه اگر فرصت کردید نگاه کنید، چه اصلا بحث رو از اولویت کشانده یه بحث های دیگری. یا مرحوم ماماگانی در حاشیه‌اش 6 تا وجه دیگری آورده برای این مسئله، برای استناد به احادیث نکاح. چه اینا اینو خواستن احیا کنن این استدلال رو. خواستید ماماگانی غایت الامال جلد 6 صفحه 39 6 تا وجه آورده، مطالب خوبی داره. دیگه ما فرصت نیست با حواشی و این نکات توضیح بدیم. یکی هم من معتقد نیستم در داخل درس مکاسب نقد به کلمات مکاسب زیاد بشه. این مطالب شیخ قم میشه و خوب فهمیده نمیشه. اولین نکته در درس مکاسب این است خود متن خوب فهمیده بشه. اینا رو هم آدرس دادم، چه خواستید نگاه کنید. خب آقای من الان نکته چی میخواییم بیان کنیم اینه. مؤید اول، مؤید اول روایات مضاربه است. روایات پس در باب مضاربه است، نه کلیه. بیع فضولی هم نیست، دقت کنید. چرا مؤید میگه؟ به خاطر این خصوصیات ها. ما بحثمون بیع فضولیه. این روایت مربوط به چیه؟ اولا مضاربه است، یک. احتمالات دیگری هم در معناش هست، اصلا از فضولی بودن خارج میشه. به همین خاطر به عنوان مؤید بحث میکنیم. یه نفر به یه نفر پول داد مضاربه کنه. مضاربه میدونید چه؟ سرمایه از یه نفره، کار از یه نفر دیگره، ترکیبی از سرمایه و کاره. شما پول میدی 10 میلیون به دوستت، میگی شما تجارت کن سود بینمون تقسیم بشه. خب این اونجا مضاربه، پول از تو کار از تو. خب در مضاربه سود و زیان شریکید. اگر زیان کردیدم باید زیان از عامل میره، از صاحب سرمایه میره، از صاحب سرمایه زیان میره چون پول او رفته. سود رو بین هم تقسیم میکنه. یعنی اگر یک روز زیان دید دیگه از سرمایه زیان دید. بعضی هم میگن آیا میشه ضمانت بکنه زیان رو هم شریک بشه عامل یا نه؟ اون مباحثش در مضاربه باید پیگیری کنید، اون بحث اختلافیه. اما اونی که طبیعت مضاربه است، زیان به صاحب مال میخوره. زیان چون مال اوست، مال منتقل نشده، چه شما قرض ندادی بهش، گفتی این پول منه بیا با این پول من تجارت کن. اما سود بینشون تقسیم میشه. روشن؟ الان میاد یه فرضی میکنه، در اون فرض میتونن صاحب پول میتونه بگه آقا در شهر ما لباس خرید و فروشش خوبه، من فقط میخوام لباس بخری با این پول بفروشی. سود مضاربه قراردادش خرید و فروش لباسه. این عامل تخلف میکنه، میره عوض لباس مثلا یه صندلی میخره میفروشه، مبل میخره میفروشه. خب امام میفرماید در صورت آیا اصلا این مضاربه باطله یا نه؟ چون به شرط مضاربه عمل نکرد. ظاهر این حدیثی نست یه نه مضاربه صحیحه، شرط از بین رفته، تخلف شرط کرده، نه اینکه عقد مضاربه باطل باشه چون تجارت کرده. دقت کنید این نکات، ظاهر این حدیث این است مضاربه باطل نیست، اما چون از امین بودن خارج شده عامل، اگر در این فرض زیان ببیند خودش باید بده، زیان از عامل دیگه نه صاحب سرمایه، رب بینشون تقسیم میشه. امام اینطوری فرموده. خب این تجارتی چه میکنه؟ آیا این تجارت فضولیه یا فضولی نیست؟ در صورت تخلف شرط عوض لباس خرید و فروش بکنه، اومده الان مبل خرید و فروش میکنه، این خودش فضولیه دیگه. امام در فضولی گفته رب بینه هما، یعنی این عقد صحیحه، رب بینه هما. حتی اگر ظاهر و حدیث هم بگیریم، میخواد به چیش؟ اجازه نمیخواد، فقط گناه کرده، تخلف شرط کرده، لکن تجارت شده، سود رو باید بینشون تقسیم کنه. خب چه ربطی به این فضولی نمیشه اگر اجازه نمیخواد؟ دقت کنید ها، این فضولی نمیشه اجازه نمیخواد. نه، از یه نکته میخوام ما بررسی کنیم. پس ممکن است یه شخصی نه مالک باشه نه معزون، ولی عقدش صحیح باشه. از این نگاه بخواییم به این حدیث نگاه کنیم، این عامل در فروش مبل نه مالک پول هاست نه معزون پول هاست. معزون در کجاست؟ معزون در پارچه فروشیه، معزون در مبل نیست. این حالی که معزون در مبل نیست، گفتن این عقدش صحیحه و فرقه بینه هوا. ممکنه اینو از مصادیق فضولی بدانیم، بگیم اجازه میخواد، رضایت میخواد، ظاهر حدیث رو بگیریم مثلا اجازه هم نمیخواد، عیب نداره، ما فعلا در اون مقام نیستیم، اونو بحث میکنیم فردا. اما از اینجا یه نکته کلی میخوایم نتیجه بگیریم، این که شما میایید میگید حتما باید برای صحت عقد یا معزون باشه یا مالک، غیر معزون و مالک هیچ وقت عقد صحیح نیست، این کلی درست نیست. بخونیم هازا، این هفت تا دلیل اخ اخس کن ثم انه ربما یعید صحت الفضولی، تأیید شده صحت فضولی، بل یستدل علیها، بلکه بعضی هستن از تأییدم بالاتر، معید نگرفتن این روایات، استدلال کردن به ان. انشالله فردا توضیح میدم نحوه استدلال چیه، نحوه معید چیه، چون این روایات احتمالات زیاد داره، در یه احتمالی میشه استدلال هم کرد. یستدل علیها به روایات کثیره وردت فی مقامات خاصه، یه روایات زیادی که در یه موردهای خاص وارد شده، موردش کلی فضولی نیست، مثلا یه موردش مورد مضاربه است، مثل موثقه جمیل عن ابی عبدالله فی رجل دفع الی رجل مالا، یه مردی که به فرد دیگری مال میده، لیش تریبهی زربن من المتا، ها یه قسمی از متا بخره، زربن من المتا زیرش قد بزنیدن از پارچه بخره بیاد، یه قسمی از کالاها رو، نمیگه شما مطلق تجارت کن، میگه نه تجارت پارچه کن. بله؟ آره دیگه، زربن من المتا، یه قسمی از کالا رو بفروشه بخره، مزاربتن از باب مزاربه بخره، این پول رو بردار برو مثلا پارچه بخر، فشترا غیر الذی امره، اینم میره غیر پارچه رو میخره، مبل میخره، گاله هو زامنون، اولا این زامنه، یعنی این هو زامنون، میدونی چجور باید معنا کنید؟ در مضاربه العامل و امینون، از امین بودن خارج میشه، یعنی زیان رو هم باید بده، زیان دست از صاحب سرمایه می خارج میشد، ولی اینجا نه، و آزامنو، این یک، و ربح بینهما، اما سود بینشون است، علاما شرطه، بر این حال که شرط کردن سود بینشونه، و مانند این غیر این روایات است در این باب. خب ظاهر این حدیث رو شما ملاحظه کنید، اصلا اجازه نمیخواد. فانها ان ابقيت على ظاهرها، این حدیث اگر بر ظاهرش باقی بماند، من عدم توقف ملک الرب على الاجازه، اصلا این مالک شدن رب به اجازه هم متوقف نیست، انگار این بی صحیح و لازمون، چما نسب الى ظاهر الاصحاب، چنانچه به ظاهر اصحاب این فتوا رو دادن، گفتن اصلا اینجا اجازه هم نمیخواد. خب ظاهر این هسته. خب آقای من پس چجور این فضولی فضولی نیست؟ میگه اگر این ظاهر رو اصلا عکس کنیم فضولی هم نیست. و عد هازا خارجنن بی الفضولی به نس، یعنی عد فس به عدم، ظاهر ها من عد هازا، ظاهر این حدیث این است اصلا این حالت رو این صورت رو از بی فضولی هم خارج بدانیم، بریم بی فضولی نیست. خب پس بی فضولی نیست چه ربطی به ما داره؟ میگه ربطش یه نکته دیگری است. میخواییم بگیم پس کسی که مالک و معزون نیست ممکنه عقدش صحیح باشد. چما فی المسالک و غیرهی، اینجا کان فیها استئناسن له حکم المسله، استدلال نمیشه کرد، میشه استیناس کرد. استیناس یعنی یه مقدار برای مسئله کمک گرفت. استیناس یعنی برای مسئله ما فضولی از این میشه یه مقدار کمک گرفت. چجور کمک میگیریم؟ اینطوری، من حیث و عدم اعتبار اذن المالک سابقاً، از این جهت بگیم آقا در بعضی از عقود هست سابقاً اذن مالک نیومده، معتبر نیست. فی نقل مال المالک الی غیره، این که مال مالک به غیرش منتقل بشه همیشه اینطوری نیست، باید اذن سابق باشد. بعضی فروض داریم که اذن سابق معتبر نیست. این مقدار از این حدیث در میاد، عیب نداره، این هم کمچکار است برای بیانهای فضولی ما. السلام علیکم و رحمت الله.